زندگی
چو ایران نباشد تن من نباد.
شب‌های فرهنگ
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. ادامه صحبت درباره شعرهای مهدی اخوان ثالث بزرگ.
خب چند تا شعر از اخوان خوندیم و امروز من میخوام یکی از شعرهای خیلی خیلی مهم اخوان رو در دوره از شاعری اخوان که کم کم دیگه اون دوره اوجش رو پشت سر گذاشته بود، گفتیم آخرین کتابی که بسیاری پخته ترین آثار اخوان رو در اون کتاب میبینن از این اوستا بود. بعد از اون کتابی داره به اسم در حیات کوچک پاییز در زندان که خوب از اسمش هم معلومه که این اشعار رو وقتی گفته که در زندان بوده. نسخه‌ای که دست من هست 3 کتاب اخوان تو یه جلد چاپ شده. کتاب دومش هست زندگی میگوید اما باز باید زیست، باید زیست، باید زیست و سومی دوزخ اما سرد. در به کتاب دومش فقط من یک اشاره بکنم، یکی از شگفتی‌های ادبیات ماست. از این جهت که اخوان شاعری نکرده در این کتاب. خاطرات زندانش رو با شکل شعر نیمایی بیان کرده، ولی اونقدر این آدم شاعره، واقعیات رو هم که به این زبان بیان کرده قابلیت پیدا کرده. یه شخصیت توی این کتاب هست به اسم شاتقی، تو زندان میاد، یه زندانی که وارد میشه و ازش میپرسه چی شد و اینا، ماجرایی داشته به اسم شاتقی، زندانی دختر عمو طاووس، قصهش رو بیان میکنه. و جالبه که این عنوان، یعنی هم شاتقی هم زندانی دختر عمو طاووس، تو شعرهای دیگر راه پیدا کرد. این شاعران بعد از اخوان از این به عنوان یک سمبل استفاده کردن، از مجموعه‌ای که اصلا خود اخوان هم شعر نمیدونه اینها رو، صرفا خاطرات زندانش رو تعریف کرده. اما در مجموعه در حیات کوچک پاییز در زندان یک شعر هست که در واقع در 2 قسمت به شکل پیوسته بیان شده که از شعرهایی که همه ویژگی‌های زبان و اندیشه اخوان رو در خودش داره. شعریست به نام خان هشتم که در بخش دومش به نام آدمک ادامه پیدا می‌کنه. قصه یه که آدم خان هشتم که میشنوه یاد 7 خان رستم میفته و این کلمه عدد هشتم همون اول ذهن آدم رو به کار میگیره که چرا هشتم؟ مرگ رستم، یا بهتر بگم کشته شدن رستم به دست نابرادریش که شقاد نام داشت، به عنوان خانه هشتم نامگذاری شده و قصه این روایت همینه، کشته شدن رستم به دست شقاد و اون خانه هشتم دانسته که این روایت رو یک نقال در یک قهوه خانه برای حاضران تعریف میکنه که کل ماجرا از ابتدا از نقال و روایتش میاد. اگر اجازه بدید بریم سراغ خانه هشتم. فقط بعضی از اصطلاحات هست، مثلا ما امروز میگیم برادر ناتنی. در بخشی از کشور ما به خصوص در خراسان، چون من کودکیام اونجا گذروندم، به ناتنی میگن اندر، میگن برادر اندر، پدر اندر، یعنی پدر ناتنی. اینجا اصطلاح برادندر به کار برده اخوان که ادیبانه است. این رو اختلالی تو ذهن دوستان نباشه که نفهمن چیه. باقیش دیگه همون چیزایی است که اگر نیاز به توضیح بود بعد از خواندن شعر بعضی از بخشاش که حالا شاید عنوانی درش باشه، اسمی باشه، من درباره صحبت خواهم کرد. چون شعر مدار طولانیه، حالا قسمت اولش همون خانه هشتم رو من روخانی میکنم، درباره صحبت میکنیم.
ارادتمندم.
خب اجازه بدید خانه هشتم رو من شروع کنم از کتاب در حیات کوچک پاییز در زندان. یادم آمد هان داشتم میگفتم آن شب نیز صورت سرمای دی بیدادها میکرد. و چه سرمایی، چه سرمایی، باد، برف و سوز وحشتناک. لیک خوشبختانه آخر سرپناهی یافتم جایی، گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم. گرم از نفسها، دودها، دمها، از سماور، از چراغ، از کپه آتش، از دم انبوه آدمها و فزونتر زاندگرها مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال. همگنان را خون گرمی بود، قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام، راستی کانون گرمی بود. شیشه ها پوشیده از ابر و عرق کرده، مانع از دیدار آنسوشان پرنیانی آبگین پرده. بر سرش نقال بسته با زیباترین هنجار، به سپیدی چون پر قو ململین دستار. بسته چونان روستایان خراسانی، باستانگان یادگار از روزهای خوب پارینه. یک سرش چون تاج بر تارک، یک سرش آزاد، شکرآویزی همایل کرده بر سینه. مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا، و دمش چونان حدیث آشنایش گرم. آن برفشانده هزاران جاودان موج، با بم و زیر و حزیز و اوج. آن به آیین گونگون اسلوب و هنجارش، با سکون و وقفش دلکش، همچنان که جنبشش آرام و رفتارش، راه می رفت و سخن می گفت. چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود. صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود. همگنان خاموش، گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید، پای تا سر گوش. هفت خان را زاد سر و مرو، آن که از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت، وان چه می جستی از او زین زمره حاضر داشت، یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد، آن حریوه خوب و پاکاین روایت کرد. خان هشتم را من روایت می کنم اکنون، من که نامم ماس. آری خان هشتم را ماس، راوی توسی روایت می کند اینک. من همیشه نقل خود را با سند همراه می گویم، تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک. همچنان می رفت و می آمد، همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد. گاه می استاد و به سوی چشم می قراند، چوب دستش را تکان می داد. قصه است این، قصه آری قصه درد است، شعر نیست، این عیار مهرکین مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، هیچ همچون پوچ عالی نیست. این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. این گلازین باغ خوابالود قالی نیست، شعرهای خوب و خالی را راست گویم راست، باید امروز از نوآیینان بی دردان خواست. بس فلانک یا فلان مردان، آن طلایی مخمل آوایان خون سردان، آن عزیزانی که چشم و گوش و بینیشان بس که حساس است، نور عطر ناز و غمز یاس آبی را از برای اطلسی زرد خمارالود، در نهفت دره دریایی آن اختر خون مرده مهجور، مانده مدفون در فراموش زار ابری کهکشانی دور، چون حقیقت در تجاویف عدم مستور، و شبستان وجود حور قلیایی نیز 300 سال نوری دور، چشمشان میبیند از اینجا و به سویش میپراند بوسه ای از پلک با ایما، و نمیبیند کنار پوزشان اما بوی گند شعله های کرکننده و کوریاور را، که با آنها داغ های خال چونان خال های داغ میکوبند بر پیشانی چین خورده آدم، و همین امروز یا فرداست که آدمیت را فرو می بلد و می شوید از رخساری پر آبله عالم، می نیوشد گوششان در خواب پیش از ظهر جیغ سبز و سرخ، یا اغلب بنفش خواب بعد از ظهر مخمل را، و صدای حسرت آلود نگاه غیر بومی کاچهای سرد سیر و گرم سیری سر بومی را، و خموشان فقانهای نیاز تفلکی ها استوا و قطب را با هم، و بلوری نغمه رویای طاووس حریر و شاخه گیلاس مومی را، چون طلایی نالش یک خوشه بیدار از زنجیر خوابالود شبنمها، نشنود اما به بیداری بیخ گوش زندگیشان قرش طوفان آتش نعره داغ جهنمها. راویم من، راویم آری، بازگویم همچنان که گفتم باری، راوی افسانه های رفته از یادم، جقد این ویرانه نفرین شده تاریخ، بوم بام این خراب آباد، قمری کوکوسرای قصرهای رفته بر بادم. با کدامین جادوی تدبیر، با کدامین حیله و تزویر، ای درستان به درستی که بگوییدم، ناشکسته می نماید در شکست آینه تصویر. آری آری من همین افسانه میگویم و شنیدن را دلی در داشنا و اندوهندوده و به خشم آغشته و بیدار میجویم. اندکی استاد و خاموش ماند. من تشایش را به سوی غرب با تهدید و با نفرت و به سوی شرق با تحقیر لحظه ای جنباند. گیسوانش را چو شیر یالهاش افشاند. پس هم آوای خروش خشم با صدای مرتعش لحنی رجزمانند و دردآلود خواند: آه دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، شیر مرد عرصه ناوردهای هول، گرد گندومند، پور زال زر جهان پهلو، آن خداوند و سوار رخش بیمانند، آن که نامش چون هماوردی طلب می کرد در بچار ارکان میدانهای عالم لرزه می افکند، آن که هرگز کس نبودش مرد در ناورد، آن زبردست دلاور پیر شیرفکن، آن که بر رخشش تو گفتی کوه بر کوه هست در میدان، بیشه شیر است در جوشن، آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی شد از لبش لبخند، خواه روز صلح و بست مهر را پیمان، خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند، آری اکنون شیر ایران شهر، تهمتن گرد سجستانی، کوه کوهان مرد مردستان، رستم دستان در تگ تاریک جرف چاه پهناور، کشته هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر، چاه قدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان، چاه چونان جرفی و پهناش بی شرمیش ناباور و غم‌انگیز و شگفت‌آور. آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود. پهلوان خانه هفتم، پهلوان هفت خان اکنون تومه دام و دهان خانه هشتم بود و می اندیشید که نبایستی بگوید هیچ، بس که بی شرمانه و پست است این تزویر، چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ، بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر. و می اندیشید باز همان قدر نامردانه چرکین، باز همان حیله دیرین، چاه سرپوشیده چه نفرت آور، جنگ یعنی این؟ جنگ با یک پهلوان پیر؟ و می اندیشید که نبایستی بیاندیشد. چشم را بست و دیگر تا مدتی چیزی نیندیشید. بعد چندی که گشودش چشم رخش خود را دید، بس که خونش رفته بود از تن، بس که زهر زخم ها کاریش گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت میخوابید. او از تن خود بس بتر از رخش بیخبر بود و نبودش اعتنا با خویش، رخش را میدید و میپایید، رخش آن تاغ عزیز، آن تاغ بی همتا، رخش رخشنده با هزاران یادهای روشن و زنده. آه پهلوان کشتن دیو سپید آنگاه دید چون دیو سیاهی غم، که از برایش پهلوان ناشناسی بود تا آن دم، پنجه افکنده است در جانش و دلش را می فشارد درد، همچنان حس کرد که دلش می سوزد، آنگه سوزشی جانکاه، گفت در دل رخش تفلک رخش. آه این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد. ناگهان انگار بر لب آن چاه سایه‌ای پرهیب محو سایه‌ای را دید. او شقاد آن نابرادر بود که درون چه نگه می‌کرد و می‌خندید و صدای شوم و نامردانش در چاه سار گوش می‌پیچید: هان شقاد، هان شقاد. اما دونک نامرد بس کوچکتر از آن بود که دل مردانی رستم برای او به خشم آید. باز اندیشید که نبایستی بیاندیشد و نمیشد این شقاد دون، شغال پست، این دقل، این بدبرادندر، نطفه شاید نطفه زال زرست اما کشتگاه و روستگاهش نیست رودابه، زاده او را یک نبهره شوم، یک ناخوب مادندر، نه نبایستی بیندیشم. باز چشم او به رخش افتاد، اما وای دید رخش زیبا، رخش غیرتمند، رخش بیمانند، با هزارش یاد بود خوب خوابیده است. آنچنان که راستی گویی آن هزارش یاد بود خوب را در خواب می دیده است. قصه می گوید که آنگه تهمتن او را مدتی ساکت نگه می کرد، از تماشایش نمی شد سیر، مثل این که اولین بار است می بیند. بعد از آن تا مدتی، تا دیر، یال و رویش را هی نوازش کرد، هی بویید، هی بوسید، رو به یال و چشم او مالید، مثل این که سالها گم گشته فرزندی از سفر برگشته و دیدار مادر بود. قصه می گوید که روح رخش اگر می دید، از شگفتی های ناباور پای چشم تهمتن تر بود. مرد نقال از صدایش زجه می بارید و نگاهش مثل خنجر بود و نشست آرام، یال رخش در دستش، باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم، میزبانی و شکار و میهمان پیر، چاه سرپوشیده در معبر. نبایستی بیندیشم، بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر. جنگ بود این یا شکار آیا؟ میزبانی بود یا تزویر؟ قصه میگوید که بیشک میتوانست او اگر میخواست که شغال نابرادر را بدوزد، همچنان که دوخت با کمان و تیر بر درختی که به زیرش ایستاده بود و بران تکیه داده بود و درون چه نگه میکرد. قصه میگوید این برایش سخت آسان بود و ساده بود، همچنان که میتوانست او اگر میخواست کان کمند شست خم خیش بکشاید و بیاندازد به بالا بر درختی گیره سنگی و فراز آید. بر به پرسی راست گویم راست، قصه بیشک راست میگوید، میتوانست او اگر میخواست. لیک دیماه 1346.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانا پیامند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
بله، شعر فوق‌العاده تأثیرگذاره. شعر با همه فخر کلام اخوان، اون ادبیات شگفت‌انگیز، مثلا میگن زبان آرکائیک، یعنی زبان تاریخ‌گرا، باستان‌گرا. آرکائیک یعنی باستان‌گرا، ولی در اینجا میشه تاریخ‌گرا، یعنی یه زبان تاریخی، زبان کهن که اخوان استفاده کرده. با همه این فخر کلام، اما عاطفه سرشاری که در این شعر اخوان هست تأثیرشو بر مخاطب میذاره. ارتباط تهمتن یعنی رستم با رخش، و در این میانه تدوین فوق‌العاده زیبایی که اخوان کرده، رفت آمدی که بین قصه رستم و توصیف رفتارهای نقال میکنه، که در این میانه نقال میره میاد، خشمگین میشه، به سمت غرب با پرخاش و با خشم نگاه میکنه، به سمت شرق با تحقیر نگاه میکنه.
بچه پایان بی نظیری داره شعر.
بله، یعنی رستم میتونست اگه میخواست کمندش مینداخت از اون
اینی که به عهده ما هست، ولی پایان هم داره، یعنی
بله بله.
پایان بازی که بسته شده، ولی ذهن حالا ادامه میتونه بده.
دقیقا همینطوره، یعنی ما مرگ رستم رو نمیبینیم در این روایت، ما خب میدونیم که رستم در اینجا تمام میشه، اما رستم در عین احتضار، در عین این که تمامه براش و نمیخواد ادامه بده، اگرچه میتونه ادامه بده، اما اون جایگاه اساطیری و پهلوانی خودش رو حفظ.
در این احتضار، در این اقتدار هم هست.
بله، اقتدار رستم تا لحظه آخر هست. شاید تمام شدن رخش امید رستم رو برای ادامه دادن کم میکنه، چون وقتی که رخش میمیره رستم انگار خالی میشه، چون میدونید که رخش صمیمیترین و مهربانترین و قدرتمندترین یار رستم بود. در بخشایی از داستانهای جنگاوری های رستم، رخش مثل یک جنگاور کنار رستم می جنگه. یکی از خانها در هفت خان رستم اصلا رخشه که کار رو انجام میده.
من یه حسی که داشتم و حالا کمی شاید به شعر بی ربط باشه، یه حس درونیه دیگه. این چقدر دیدن پشت صحنه فیلم ها جالبه،
بله،
یا تمرین ورزشکار ها مثلا فوتبالیست ها جذابه که دارن تمرین میکنن. من همیشه که از آرزوام این بود که سعدی رو یا حافظ رو موقعی که دارن شعری میگن ببینم چه جوری نشستن، لم دادن، تکیه دادن، راه میرفتن، میگفتن کس دیگری مینوشت. و الان که داشتین این شعر رو میخوندین، اینقدر شعر برام اثرگذار بود که هی به خود آقای اخوان ثالث فکر میکردم، میگفتم کاش که یه فیلمی بود مال زمان حاضر بودن که کاش میدیدیم این شعر رو تو چه حال و هوایی بودن، چهرهشون چه شکلی بوده، تایپ کردن، دستنویس بوده، نمیدونم نشسته بر دوشکچه‌ای بودن، در حال راه رفتن بودن. خیلی
البته این که خیلی وسوسه و آرزوی همه ما هست درباره آثار بزرگ، اما یک جواب خیلی خیلی مشخص در دل هنر هست که صدا نمی کنه و اعلام نمی کنه که کی میخواد اتفاق بیفته. شما یه مثلا میتونید برید سر تمرین یه تیم فوتبال، بگید فلان فوتبالیست بزرگ که داره تمرین میکنه، من ازش فیلم بگیرم، اما لحظه سرودن کی اتفاق میفته؟ بگه کی پیشبینی میشد کرد که خانه هشتم قرار خلق بشه؟ شاید اصلا در یک لحظه کاملا نامتناسب بوده باشد، که بسیار هم اتفاق افتاده که ناگهان شاعر از جمع جدا میشه، از یک رفتار پرتحرک اجتماعی ناگهان کناره میگیره و یه خلوتی برای خودش فراهم میکنه و مینویسه. گاهی در همون شلوغی از شاعران مختلفی نقل شده که روی چیزی، هر چیزی ممکن بود که می نوشتن، روی رسمان کاغذی، روی پاکت سیگار، روی جلد کتاب، هر جایی که ممکن بود نوشتن. من حتی یکی از دوستان دوره تحصیل ما شاعری بود که حتی من توی اتوبوس خط واحد وقتی که دستش از اون میله گرفته، چون ما همیشه سرپایی بودیم دیگه، وسط مسیر بودیم، در همون لحظه شعر اومده بود سراغش و مونده بود چجوری ثبتش کنه، که نامتعادل به من تکیه داد، از اون یکی کمک گرفت که چند کلمه بنویسه. و خلق اثر هنری واقعا اعلام نمیشه، که آدم نمیگه که آقا در این ساعت، در این لحظه، الان شرایط خوبه، میتونی شعر بگی، پس بنویس، بشین بنویس. همیشه به قول، حالا نقل به مضمون میکنم، حسین منزوی، از سوزش سرانگشتانم فهمیدم که شعری نوشتم.
ولی چه شعر بی نظیری بود، چه تصاویری، و خانش و قرائت شما هم واقعا حق مطلب رو ادا کرد.
من یه اعترافی بکنم، تو من با اخوان خیلی سر کردم، قبلا هم عرض کردم، چون پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم درباره اخوان بود. بعد از اون دوره که خب سالها داره ازش میگذره، من شعر اخوان زیاد خونده بودم. به چه دلیلی من خانه هشتم رو سالها بود که روخوانی نکرده بودم. الان که شروع کردم به خواندن، نو به نو باز داشت برام اتفاق میافتاد، انگار که تازه این شعر رو دیدم. و واقعا باز در این خواندن ستایش میکردم اخوان رو که یک داستان مشهور رو، یک داستانی که در فرهنگ ما هزار ساله که جا افتاده، یک شاعر چطور با چه شجاعت و با چه خلاقیتی مال خود میکنه و بازگویی میکنه.
چه زبانی
و زبان، تصویرگری ها، وقتی که محاکمه میکنه شاعران بیدردی رو که از جزئی ترین تخیلات با احساس تمام شعر مینویسن و به قول خودش بیخ گوششون نمیبینن این همه جنایت رو، این همه رفتار. یه همون نگاه دهیسی هستا، نگاه ایدئولوژیک، یک نگاهی که بیشتر اندیشه های جامعه گرا و سیاسی حاکم بود و شاعرانی که شعر ناب میگفتن به تعبیر خودشون یا شعرهای صرفا شخصی و عاطفی میگفتن، متهم بودن به این که با جامعه بیگانن. یکی از اون شاعران سهراب سپهری بود که خیلی بهش خورده گرفتن، که اون شاعر بزرگ دربارش گفته بود که منظورم میاد که لب جوب آب سر مردم رو میبرن و یک شاعری دو قدم پایین تر واسطه و میگه آب را گل نکنی. البته بعدن تعدیل کرد نظرشو، اما واقعیت اینه که سهراب سالهای سال متهم بود به این نکته، غافل از این که شاعر به خواسته خودش چیزی نمیگه، شخصیت فردی من هست که شعرم رو خلق میکنه، حساسیت های من نوعی اگر حساسیت‌های سیاسی اجتماعی باشه اون در شعرم منعکس میشه، اگر اون لحظه عاطفی شخصی باشه در شعر میاد. و سهراب سپهری خودشه، همونجوری که اخوان خودشه.
و آب رو گل نکنیم دوباره از این منظر یه شعر سیاسی هم هست.
بله میتونه تعبیر این که شعر سیاسی است یا غیر سیاسی است، این که شعر چه کاربردی میتونه داشته باشه اصلا به شاعر ربط نداره. این که مخاطب کی این شعر رو میخونه،
در چه زمانی، در چه مکانی و چه مفهومی از شعر میگیره.
بله دقیقاً این منم که خودم رو در این شعر میبینم و شما ممکنه چون خودتون رو میبینید بینش شما از این شعر با من زمین تا آسمون فرق داره، چون من و شما با هم فرق داریم. پس نمیشه به شکل انتزایی صرفاً به عنوان یک متن ارزش گذاری کرد به یک متن. ولی بعضی شاعران مثل اخوان ثالث به خاطر اینکه تحت تاثیر شرایط اجتماعی و خلاقیت‌های فردی با اون ذوق زیبایی شناسانه به بهترین شکلی روایت کردند، همیشه مجرایی هست برای اینکه باهاش همزادپنداری کنی و شعر رو مال خود کنی و لذت ببری ازش. اجازه بدید درباره جزئیات شعر خان هشتم در نوبت بعدی با هم صحبت کنیم، بعد بریم سراغ آدمک که همین روایت سالها بعد همون نقال در همون قهوه خانه ببینیم چه اتفاقی افتاده و جهان اطراف اخوان
هیجان انگیزتر شد دیگه. ادامه داستان هنوز داستان ادامه داره.
آره این سریال هایی که حالا یه جای خیلی مهمش یه دفعه تموم میشه، آدم میخواد شماره بعدی یا قسمت بعدی رو ببینه.
خیلی خیلی از شما متشکرم، ارادتمندم و خدا نگهدار.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70. ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشید. صنایع استیل ایران.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمیکنه، همه رو میشوره. ویتپول ویتپول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری بچه باید زود خودمون برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه